یعنی الان تولید ندارید؟
فعلا نه، یکی دو ماهه که تولید ندارید.
ظرفیت تولیدتون چقدره؟
ما الان از نصف ظرفیت تولیدمون استفاده میکنیم، یعنی ما میتونیم در ماه با همین دستگاه ها و همین امکاناتی که فعلا داریم 2000 تا رو تا حالا زدیم، 2000 تا قوطی.
مدل فروشتون چجوریه؟
ما به عمده فروش میفروشیم.
بعد برندتون رو ثبت کردید؟
تا به حال با همین برند بودیم، الان تو مراحل استاندارد هستیم، بعد گفتن که نمیتونین اسم خارجی باشه، داریم تغییر میدیم اسممونو.
من احساس میکنم زود اومدید میدون، یعنی شما اصلا فرایند تجاری سازی رو هنوز انجام ندادید.
ما مدارکمون رو ارسال کردیم و
نه شدنش که میدونم، بله. که میتونید، هر کسی بخواد میتونه تو مسابقه شرکت، بله. کنه، ولی صحبتم اینه که تجاری سازی نشوید. الان 2000 تا ظرفیت دارید، احساس بکنید مثلا شما رو ببینن تلویزیون، عدد بشه 50000 تا، بله. زیر ساختاشو دارید؟
با همین امکاناتی که داریم بله میتونیم الان از اگه از همه ظرفیتمون استفاده کنیم میتونیم.
الان دو نفری که تو کارگاهتون کار میکنن بیمن؟
چون که ساعتی میان نفله، ساعتی هستن.
خیلی متشکرم ازتون.
خواهش می‌کنم. خیلی متشکرم آقای مهندس پناهنده. مثل که همکارتون هم میخوان صحبت،
بله.
بکنن. اسمشون رو میگید به ما؟
ایشون همسرم هستن، آقای کاظم عید.
آقای کاظم عید؟
بله.
بله. آقای عید شما میتونید پشت میکروفون باشید، اگر نکته‌ای بود در کمک سرکار خانم بختیاری در بخش داوری‌ها بفرمایید. خب بریم سراغ داور بعدیمون، جناب آقای دکتر ولی‌زاده.
سلام عرض می‌کنم، خدا قوت.
سلام من.
شما از مزیت کسب و کارتون گفتین، ما قانع شدیم که کسب و کارتون خوب و مواد طبیعی داره و ضرر نداره بر اساس صحبت‌های خودتون. منتها همینطوری که دوستمون سوال کرد، ظرفیت تولید شما میگید با 50% الان 2000 تا تولید میکنیم. خب این ظرفیت بازار امروز کشور چقدر از این بسته ها میتونه باشه؟
ببینید من یه توضیح کامل کنم حرفای همسرم رو. در مورد ظرفیت تولید، ما تقریبا ماهانه تو مرحله آزمایشی 2000 تا در ماه رو میتونیم تولید کنیم. تو مرحله آزمایشی تولید کردیم.
چند ماه این کارو کردیم؟
جان
چند ماه این کار
ما تقریبا الان حدود 4 ماه این کار را به صورت آزمایشی انجام دادیم، چون یکی از موضوعاتی که داریم اینه که محصولمون رو تازه به بازار عرضه کنیم. پس اول باید مشتری رو یه حجم تولیدی رو ما انجام میدیم، عرضه میکنیم و مجدد دوباره تولید میکنیم. یکی از دلایلی که کارگرامون به صورت ساعتی میان همین موضوع هستش. موضوعی که بحث تعداد ظرفیت، ما در حال حاضر ظرفیت تولید ماهانه 20000 تا هم داریم، ما به صورتی که بتونیم عرضه بکنیم. یعنی اینکه فرمودید اگر مثلا دیده بشید آیا این ظرفیت هست، فعلا با همین دستگاه‌های موجودی که ما داریم ماهانه 20000 تا قطعه رو میتونیم، یعنی 20000 تا ظرف رو میتونیم تولید کنیم و عرضه بکنیم. یکی از دلایلی که ما حالا اومدیم هم بحث این است که ما بتونیم اگر حجم بازار بالایی رو داشته باشیم دستگاهامون رو افزایش بدیم، حجم تولیدمون رو بالاتر ببریم. یعنی ما افزایش تعداد دستگاه‌های موضوع به راحتی امکان پذیره، به شرطی که بحث بازار فروشش مطمئن باشیم که هست.
الان ظرفیت کارگاهتون، کارگاه دارین؟
بله کارگاه هستیم. نه کارگاه هستیم.
خب
بله.
الان که تعطیله؟
بله ما به خاطر بحث موضوع استاندارد فعلا فعالیت نمی‌کنیم.
خب من همینو میخوام بگم، بله. میخوام بگم الان اومدین اینجا تولید 2000 تاتون رو بکنین مثلا 50000 تا،
بله بله.
خب همچین چیزی برای بازار هم پیش بینی کردین؟ بازار همچین ظرفیتی برای شما داره؟
بله ببینید ما جامعه هدفمون بچهای بین 3 تا 9 سالن، یعنی معمولا این رنج سنی از این استفاده میکنن. بازار خیلی مطمئنمون رنج 6 تا 7 ساله که معمولا تو پیش دبستانی و مدارس وقتی که میخوان این مهارت‌های دستورزی رو بهشون آموزش بدن، اینا یکی از مواردی که حتما ازش استفاده میکنن همین خمیر بازیه. حالا ما تو این سهم بازار، ما تو طبق حالا آماری که به دست آوردیم، مثلا حدود 6 میلیون ما جمعیت بین 3 تا 9 سالمون هست تو ایران، که حالا ما یه سهم بازاری رو اگر مثلا ما حتی حدود 4% از این رو هم اگر بتونیم داشته باشیم، با همون ظرفیت فعلی که ماهی 20000 تا هست میتونیم به همون 4% سهم بازارمون
الان برسیم. بذارید سوالمو یه جور دیگه مطرح، بله. کنم. ببین الان چنین چیزی وجود داره تو بازار، خب
بله.
چرا من باید بیاد مال شما رو بخرم؟ چه مزیتی از
مزیت رقابت با رقبا؟
آها
اول مهمترین مزیت رقابتیمون بحث طبیعی بودنشه.
طبیعی بودن یه ادعاییه که در دراز مدت میشه
بله حالا یه موضوع بعد. موضوع بعدی در مورد عرض کنم خدمت حجم خمیره، یعنی شما اگه نگاه بکنید حجم خمیری که تو هر رنگی ما داریم تقریبا 2 برابر 2.5 برابر خمیرهای صنعتی هستش.
دو برابر اون هاست.
حجم هر رنگش، هر رنگش دو برابر، دو برابر و نیمه.
ببینید بازار، شما یک بازاری دارین واردش میشید که یکی دیگه خیلی وقت اومده اونجا.
بله.
هست.
بله.
درسته.
بله.
درسته یک آماری دارید، نمیدونم 6 میلیون
بله.
بچه این سن تا این سن دارید، انقدر تقاضا داره. ولی الان اون تقاضا پر شده. این نیست خالی باشه منتظر شما باشن. میگم شما چه مزیتی در خودت میبینی؟
بله.
که میخوای اونو کنار بزنی خودت جانشین اون بشی.
ببینید بحث حالا هم قیمتیه هم بحث
چقدر مثلا قیمت.
ببین الان مثلا شما همین حجم، یعنی شما اگر بخواید یه خمیر بازی رو بخرید با یه ظرفیت خیلی کمتر از این، مبلغ بیشتر از این رو باید پرداخت کنید.
تحقیق کردین در این باره؟
بله بله بله. چقدر... ما تو بازار خود داریم میفروشیم. خب یعنی
چقدر
قبل از
مثلا این... چقدر،
یعنی مثلا یه بسته خمیر
مزیت شما نسبت به رقباتون
تقریبا میتونم بگم علاوه قیمتیش حدودا نصف قیمت رقبا داره.
یعنی شما 50% اون قیمت دارید. بله. بازار با توجه به حجمتونم
حجم
برابر.
بله حجممونم که حجم خمیرمون بیشتر،
مزیتتون 4 برابر شده الان.
دقیقاً. و یه موضوعی که داریم ما اینه که حالا مثلا ما میتونیم حالا ما فقط اومدیم حالا چرا داریم خام فروشی میکنیم، یعنی مثلا تو همین حجم خمیر شما اگر بخواید داشته باشید تو رقبا، ظرفای بزرگتر، وسایل بیشتر، وسایل جانبی باشه. ما الان فعلا هدفمون رو اینو گذاشتیم که فقط محصولمون رو ارائه بدیم، ولی مثلا میشه حالا این رو یه سری حالا تجهیزات جانبی هم کنارش قرار داد که حالا مزیت رقابتی نزدیک رقبا بشه و این تنوع رو داشته باشه. مثلا ما الان قالب استفاده کردیم از روش، ولی خب میتونیم تنوع قالب داشته باشیم و چیزهای دیگر رو اضافه کنیم بهش.
خب یه چیز دیگه، حاشیه سودتون چقدره الان؟
حدود 50%.
50% حاشیه سود شماست.
بله.
باشه، ممنون و متشکرم.
خواهش می‌کنم.
بسیار سپاسگزارم ازتون جناب آقای دکتر ولیزاده. پایان بخش داوری کسب و کار سرکار خانم بختیاری و همسر بزرگوارشون در حوزه تولید خمیر بازی. شماره 990-84-64 پیامک شما به دست ما رسیده، 913-46-97 پیامک شما را هم دریافت کردیم، 916-87-35 سپاسگزارم از اینکه برنامه ما رو دنبال میکنید. میدون از رادیو اقتصاد و ما بریم سراغ بخش مشاوره اقتصادی.
خانم بختیاری سلام، خوش آمدید به میدون.
ممنون.
ببینید خانم بختیاری، کسب و کار شما هنوز از دید من تجاری نشده، به دلیل اینکه خب 2000 عدد تولید توی این صنعت عددی نیست، چه از نظر مبلغی چه از نظر حجمی. یه سری توصیه براتون دارم که حالا این رو در مرحله صنعتی سازی محصولتون بد نیست که بهش توجهی داشته باشید. یه نکته این که ببین شما مزیت رقابتیتون طبیعی بودن محصولتون ره، اما اینو من اصلا وقتی بسته بندی رو نگاه میکنم این مزیت رو از بسته بندی ادراک نمیکنم، یعنی شما به من انتقالش نمیدید. در زمانی که من دارم تو فروشگاه محصول رو میخرم، محصول باید با من حرف بزنه، شما حضور ندارید که برای من توضیح بدید. احتمالا فروشنده هم با توجه به اینکه محصول قیمت چندانی نداره و با توجه به اینکه رقبای زیادی هم تو بازار هستش، انقدر براش حوصله وقت نمیذاره که بخواد به مشتری توضیح بده. در نتیجه من این رو میبینم، باید متوجه بشم که چرا باید اینو انتخاب کنم. این خودش باید به من بگه منو انتخاب کن بنا به این دلایل، مثلا طبیعی بودن، آنتی باکتریال بودن، اینا رو من باید یا رو بسته‌بندی ببینم یا روی اسم شما متوجه بشم، یه ویژگی وجود داشته باشه که این موضوع رو به من منتقل کنه. این از نظر ویژگی بسته‌بندیتون. از نظر ویژگی خود محصول، ببینید من یا بر اساس شواهد و قرائن و مدارکی که شما به من ارائه میکنید قضاوت میکنم که میتونه مثلا سیب سلامت باشه، میتونه استاندارد شما باشه، که میام میگم این محصول محصولیه که استانداردهای لازم رو داره و طبیعیه و من میتونم باور کنم، یعنی باورپذیری ادعای شما رو میبره بالا، من میتونم باور بکنم که محصول به واقع این ویژگی ها رو داره، یا شواهد فیزیکیه. مثلا ما میایم محصولات مختلف رو بو میکنیم، دست میزنیم، لمس میکنیم، از حواس پنجگانمون استفاده میکنیم که بر اساس شواهد فیزیکی محصول قضاوت بکنیم که این محصول مثلا از چی تهیه شده. ببین حتی در مورد بوی محصول من فکر میکنم شما دقت نکردیم، وقتی من این محصول رو بو میکنم یه مقدار بوی گندم رو ازش میگیرم، اما بیشتر بوی صنعتی به هم میخوره. حتی شما میتونید مثلا از اسانس های استفاده بکنید که بوی محصول، بوی مواد اولیه‌تون در محصول نهایی حفظ بشه و یا تقویت بشه. یعنی هم اسناد و مدارک رو داشته باشید یا استانداردهایی رو داشته باشید که من رو متقاعد بکنه که این محصول محصول طبیعیه، هم شواهد فیزیکی رو ایجاد بکنید که من رو راضی بکنه و متقاعد بکنه به اینکه این محصول محصول طبیعی. این ویژگی ها رو اگر در نظر بگیرید با توجه به اینکه قیمت مناسبی محصولتون داره، من فکر میکنم اگر مزایای رقابتیتون رو بتونید انتقال بدید به مصرف کنندتون، بازارتون بازار بدی نباشه. اما همچنان معتقدم که این محصول تجاری نشده و شما دقیقاً در گام اول هستید برای تولید و عرضه محصول. براتون از این موفقیت دارم.
سپاسگزارم. متشکرم از شما آقای دکتر مهدی بارنامه. پایان بخش مشاوره اقتصادی کسب و کار سرکار خانم بختیاری در حوزه تولید اسباب بازی و خمیر بازی. نتیجه داوری کسب و کار سرکار خانم بختیاری در حوزه تولید خمیر بازی از بیان آقای دکتر ولیزاده.
با توجه به صحبت‌هایشون و مشورتی که با دوستان داشتیم، کارشون خوب هست، قابل تقدیره، اما همونطوری که دوستمون فرمودن در ابتدای راهن، هنوز تجاری نشده، هنوز در مرحله‌ای نشده که بتونه در برنامه میدونمون شرکت کنه.
بله، حالا امیدواریم این بخش تجاری سازیش رو مورد توجه قرار بدن، بتونن
مجوزهای لازمشو بگیرن،
تعداد بیشتری رو تولید بکنن، باز هم شرایط ورود به مسابقه رو خواهند داشت. سرکار خانم بختیاری، خیلی متشکرم.
اینجا میدان رادیو اقتصاده. شفاف، بی پرده، رو در رو با داوران. یک رقابت سازنده، پر از هیجان و تجربه. این مرحله از میدان، مرحله مقدماتی ورود به میدان بعدیه. میدان از تهران، رادیو اقتصاد به نشانی موج اف ام ردیف 98 مگاهرتز. میدون.
همراهان و دوستان شنونده، سامانه پیامک 3036-37 همچنان در اختیار شماست. کلمه میدون رو ارسال کنید، ما با شما تماس میگیریم. امروز در خدمت دو تولید کننده اسباب بازی بودیم، جناب آقای ابراهیم ضیاء بروجنی 46 ساله از استان قم. ایشون عروسک هایی رو تولید می کردن در سه کارگاه یا کارخانه. حالا با توجه به این که تقریبا حجم کارشون هم بسیار بالا بود و توضیحاتی که دادن، توسط داوران هم سوالاتی پرسیده شد، تونستن نظر داوران رو جلب بکنن و ایشون رو ما در مسابقه میدون خواهیم دید. سرکار خانم بختیاری 39 ساله کارشناس ارشد تکنولوژی آموزشی، ایشون هم تولید خمیر بازی رو داشتن. کارشون مورد توجه قرار گرفت، منتها چون که هنوز به مرحله تجاری سازی نرسیده و هنوز راه داره برای اینکه بتونه انشالله توسعه بیشتری بده کسب و کارش رو، به صلاحشون دیدن داوران عزیز ما که فعلا در میدون دیده نشن، ایشالله کارشون رو توسعه دادن. باز هم میتونیم ما در خدمتشون باشیم در همین میدون رادیو اقتصاد و در ادامه هم ایشالله بتونن نظر داوران رو هم جلب بکنن. موسیقی هم بگم خدمت شما دوستان و شنوندگان عزیز شبکه رادیوی اقتصاد، الان سرکار خانم بختیاری از طریق همین رادیو اقتصاد به برنامه میدون آمده بودن، یعنی درگاه ورودشون همین شبکه خودمون بودن. پس اگر پیامک بزنید به 30,000 36,37 شما هم جزو شرکت کنندگان بعدی ما خواهید بود. خدا حافظ.
صدای اقتصاد، صنعت و بازرگانی ایران. رادیو اقتصاد. رادیو اقتصاد با 24 ساعت برنامه و ارائه آخرین اطلاعات اقتصادی، صنعتی و بازرگانی همراه با شماست. رادیو اقتصاد FM 98 MHz.
من شروع کردم به یک تلاش بی همتا فکر میکردم.
خیلی وقتا تو کار فکر میکنی تو فقط این بلاها سر اومده.
من زندگی رو خیلی سخت زندگی کردم.
وقتی ایشون میگفتن اصلا مدیر عامل شرکت هستم، خیلی با تعجبه من نگاه میکردم.
ایران بانو.
من وقتی که کار به هم سپرده میشه تا حصول نتیجه مورد نظر ادامه میدم این کار رو. اینطوری نیستش که بگم خب حالا من پیگیری کردم گفتن این کار انجام نمیشه یا گفتن که فردا انجام میشه. یعنی وقتی من بانک زنگ میزنم بهشون میگم من این کار رو دارم، میگن چشم خانم صادقی، میدونم که باید اینو امروز من به شما تحویل بدم، چون واقعا آدم پیگیری هستم بابت اینکه به نتیجه برسه کارم.
بانو راحل صادقی، دانش آموخته رشته زبان انگلیسی و ارشد بازرگانی گرایش تجارت الکترونیک، عضو اتاق بازرگانی مشهد، از اعضای سخت‌کوش کانون زنان بازرگان خراسان رضوی.
من مشهد به دنیا اومدم، مادرم خانه‌دار هستن، پدرم هم کارآفرین هستن. پدرم از سال 62 فعالیت در زمینه قطعات خودرو کردن و منم در کودکی همونجا تو کارخونه پدر می‌رفتم و کار می‌کردم. بسیار فعال بودم، یعنی از کودکی کلاً دوست نداشتم که بشینم توی خونه و حالا بازیای بچگونه بکنم. دوست داشتم با بزرگترا باشم و یک فعالیتی بکنم که مجزا باشم از بچه‌های دیگه. برای همین بیشتر دوست داشتم برم توی کارخونه، چون اونجا همه خانوما و آقایون بزرگترا یعنی اونجا بودن، من دوست داشتم اونجا باشم بیشتر. و ترجیح هم این بود، یعنی شاید حالا یک تفاوتی که با بچه‌های همسن خودم داشتم این بود که بیشتر ترجیح میدادم که توی یک محیط کار باشم. اون زمان که خب خیلی کوچیک بودم که مواد اولیه رو اونجا از بخش انبار تحویل می‌گرفتم و پشت دستگاه وای میسادم و تولید میکردم، قطعه رو تولید میکردم، چون اون به اصطلاح نیاز به پیچیدگی خاصی نداشت و من میتونستم. زیر پام یک تخته کوچولویی میذاشتن که من قدم بلند بشه که به دستگاه برسم و بتونم تولید بکنم. تولید رو انجام میدادم اون موقع که تقریبا مثلا حالا شاید 7-8 ساله بودم. ولی خب یه مقدار که بزرگتر شدم و مدرسه رفتم و دبیرستان رفتم، دیگه میرفتم بخش اداری و قسمت اداری فعالیت میکردم.
برادر نداشتید؟ نه.
چرا، من برادر دارم، 3 برادر دارم و 1 خواهر. من فرزند بزرگ هستم. بله. و اونجا اون موقع برادرام با من می اومدن، 2 برادر دیگه هم که خود بعد از من بودن و حالا کوچیک‌تر از من بودن، ولی خب مثلا فرض کنین 5-6 ساله بودن و بله. اینا اونا می اومدن، اونا هم کار میکردن، اونا هم همونطور، شاید بگم اونا هم از 5-6 سالگی حالا می اومدن کارخونه، اونا هم همونطور تخته میذاشتن زیر پاشون وای میسادن کار میکردن.
نقش ستودنی پدر خانم صادقی در تربیت فرزندانی مسئول، متعهد و کارآزموده رو نمیشه نادیده گرفت.
در واقع من از 18 سالگی، سالی که کنکور شرکت کردم، من دیگه عملا تابستونا میرفتم شرکت، اونجا فعالیت میکردم و بعد موقعی که درس داشتم از اول مهر سر کلاس‌ها شرکت میکردم و بعد دوباره تابستون میشد ادامه میدادم. کنکور شرکت کردم و رشته زبان انگلیسی قبول شدم و در دانشگاه فردوسی مشهد ادامه تحصیل دادم در رشته زبان انگلیسی. و یک موضوع خیلی مهم که پدر من خیلی علاقه‌مند به این بودن که ما ادامه تحصیل بدیم و رشته هایی رو که میخواستیم ادامه تحصیل بدیم رو هم به همون پیشنهاد میدادن که اگر چنانچه علاقه‌مند هستیم توی اون زمینه به اصطلاح ادامه تحصیل بدیم. خب من خیلی زبان انگلیسی دوست داشتم، ادامه تحصیل دادم. برادرم مکانیک خوندن، برادر بعدیم رشته صنایع خوندن، برادر بعدیم باز مکانیک خوندن، باز فوق لیسانس مکاترونیک خوندن، خواهرم آیتی خوندن. منظور که یک تیم متخصص شدیم، ما هر پنج تایمون واقعا یه تیم متخصص شدیم که هر کدوممون یه بخشی از فعالیت‌های کارخونه رو میتونستیم به عهده بگیریم. چون زبان انگلیسی خونده بودم، بخش بازرگانی کار میکردم و الان هم همچنان از اون موقع تا الان من هنوز بخش بازرگانی شرکت به اصطلاح پدر رو فعالیت میکنم و مسئولیتش به عهده من هست.
کار دوشا دوش همه برادران و خواهران سخت گوش در سایه حمایت پدری دلسوز، مسیر راه اندازی کسب و کار جدید رو هموارتر کرد.
ما بعد از اینکه یه چند سالی توی کارخونه پدر کار میکردیم، بعد از سال 86 به اتفاق برادران با همدیگه کسب و کار خودمون رو استارت زدیم که اون هم به اصطلاح توی بحث بازرگانی بود و قطعات خودرو رو به صورت بازرگانی وارد میکردیم که الان هم همچنان به صورت بازرگانی وارد میکنیم و چشم اندازمون تولید داخل هستش. به هر حال من قطعات خودرو رو از بچگی شناخته بودم، میدونستم که اینا موادشون چی هستش، برندا کدوم برندا، برندای برتر هستن، کدوم کشورها خودشون حرفی برای گفتن دارن و اینا باعث شد که به اصطلاح ما بتونیم در سال 86 شرکت جدیدمون رو به ثبت برسونیم. برادرام هم همراه من بودن که هممون با هم دیگه این کار رو انجام دادیم. بابا از همون موقعی که ما شروع کار کردیم، یعنی کار رو فعالیت جدیدمون رو شروع کردیم که با به اصطلاح مشورت‌های زیادی می‌دادن، هنوز که هنوز من هر جایی تو بحث بازرگانی، تو بحث قطعات، تو بحث مواد اولیه، تو بحث امور بانک‌ها، نمیدونم، همه این موارد هنوز همچنان بابا راهگشای ما هستن. واقعا از مشورت با ایشون رو ما همیشه داشتیم و الان هم هنوز که هنوز ما این کارو انجام میدیم، چون واقعا راهگشاست به اصطلاح مشورت با ایشون.
کسب و کار خانوادگی خانم صادقی اگرچه با سرمایه کم شروع شد، اما خوشبختانه رو به رشد و برای 10 نفر دیگه هم ایجاد اشتغال کرده.
اون سالی که ما فعالیتمون رو شروع کردیم، هلوش مثلا 10-20 میلیون تومان ما شروع کردیم با همکاری همدیگه، چون هر کدوممون توی یه زمینه تخصص داشتیم. به هر حال این باعث شد که ما خیلی سریع رشد بکنه شرکت و اون شرکت بازرگانی رو ما بتونیم کم کم تبدیل به یه شرکت تولیدی بکنیم.
آنچه که در واحد تولیدی پدر گرامیتون تولید می‌شده، همون چیزهایی است که در واحد بازرگانی شما به فروش میرسه؟
نه ببینید، اونا تولیدشون واشرجات ماشین هست و ما قطعات لاستیکی هستش. اون واشرجات صرفا لاستیکی نیستش، اکثرا مواد به اصطلاح نسوز و فلز با هم هستن و ما قطعاتی که داریم قطعات لاستیکی هستن که متفاوت هستن با اون و تکنولوژیشو توی ایران خیلی نیستش این قطعاتی که ما داریم به اصطلاح بازرگانی وارد میکنیم، که انشالله ما چشمانداز شرکت این هستش که تکنولوژی تولیدش رو بیاریم ایران. ما الان در سپاپ 405 رو تولید میکنیم، ولی قطعات دیگه رو که هست به اصطلاح به نام کاسه‌نمدهای موتوری، اونا باید تکنولوژیش وارد کشور بشه و تولید رو شروع کنیم انشالله.
روزهای پیش رو و طرح‌های توسعه‌ای خانم صادقی در کسب و کار خانوادگیشون.
ما حقیقتاً یه زمینی رو در شهرک صنعتی طوس استان خراسان، شهر مشهد، به حال یه زمینی رو دریافت کردیم و مشغول ساخت و سازش هستیم. البته آخرای ساخت و ساز هست و ما در چشم‌انداز شرکت داریم که این قطعاتمون رو داخلی سازی کنیم، تکنولوژی تولید رو بیاریم از اروپا و به حال این مسائل تحریم‌ها یه ذره جلوی کار ما رو گرفته، ولی انشالله که بتونیم اینا رو تکنولوژیشو از اروپا وارد کنیم.
غیر از رفع تحریم ها دیگه به چه چیز دیگه ای بستگی داره این داستان؟
ببینید، حالا ما یه سری تحریم های خارجی داریم، یه سری تحریم های داخلی داریم. این تحریم های داخلی بسیار دست و پاگیرتر هستش برای ما. قوانینی که وضع میشه، مسائلی که میاد یهویی وارد این ماجرا میشه، نمیدونم همین ثبت سفارش شد. مثلا ما یه دستگاهی رو که وارد کرده بودیم تقریبا 3-4 ماه من معطل موندم که ثبت سفارشش زمانش تموم شده بود و می‌خواستیم تمدید ثبت سفارش بزنیم. خیلی مسائل و مسائل واقعا زیاد بود. 5-6 ماه زمان برد تا ثبت سفارش رو تونستم تمدید بزنم و بعد از اون برای معافیت‌هایی رو که من میتونستم ازش استفاده بکنم، من کلی تا وزارت صنعت و معدن تهران من اومدم تا اینکه بتونم از این معافیت‌ها استفاده بکنم. خب اینا خودش خیلی زمان بر هستش. فرض کنید شما، من مرداد ماه دستگاه اومده توی گمرک، آبان ماه من تونستم تازه ترخیص این دستگاه رو شروع بکنم. خب اگه بخواد هر پروسه‌ای اینقدر زمان بر باشه، خب خیلی وقت رو میگیره و اینا همش تحریم‌های داخلیه که خیلی بدتر از تحریم‌های خارجی است. امیدوارم که از این به بعد این مسائل و مصائب رو نداشته باشیم و بتونیم خیلی راحت‌تر به کار ادامه بدیم.
و پند پایانی خانم صادقی، بانوی کارآفرین خراسانی، برای اونهایی که در پی رسیدن به اهدافشونن.
بهتره که هر کسی تو هر زمینه که فعالیت میکنه تو همون زمینه هم تحصیلات آکادمیک داشته باشه. در کنار این تحصیلات آکادمیک یه سری دوره‌های کوتاه مدتی هم هست که مثلا در زمینه مدیریت کسب و کارشون اگه که کاربردی هستش و بهش بپردازن خیلی خوبه. مثلا روش‌های حل مسئله یا تکنیک‌های تیم ورکینگ، اینا واقعا دوره‌هایی هستش که واقعا کاربردیه و میتونه در زمینه هر کسب و کاری کمک کننده باشه. حالا شاید این صحبت من واقعا یه صحبت کلیشه‌ای باشه، ولی این که آدم تلاش بکنه و دست از تلاش بر نداره به امید این که میرسه به هدفش و پایداری کنه در مشکلات، خیلی میتونه کارساز باشه و باعث موفقیت بشه. من واقعا با داشتن 2 فرزند رفتم ادامه تحصیل دادم که هر کدوم اینا توی یک شرایطی بودن که واقعا نیاز به من داشتن، ولی همه اینا رو تونستم مدیریت بکنم. اینی که من صبح سر کارم باشم، حالا سر کار که میرم بانک باید مراجعه کنم، نمیدونم صنعت و معدن مراجعه کنم، بعد ظهر باز با بچه‌ها سر و کله بزنم، ناهار درست کنم، فعالیت‌های مخصوص خونه من انجام بدم، برنامه جلساتمو تنظیم بکنم، چی میخوام چی کار، و اینا یک مدیریت کردن اینطور مسائل یه مقدار برای من که خب حالا یا خانم‌هایی مثل من که واقعا فرزند دارن مشکلاتش بیشتره، ولی واقعا اینکه آدم بتونه توی این مشکلات پایداری کنه و امید داشته باشه که قطعا به هدفش میرسه، خیلی میتونه باعث موفقیتمون بشه.
الکی نیست که خانم میگن گرت پایداریست در کارها شود سهل پیش تو دشوارها
درسته.
ممارست کردید، از تجربیات پدر گرامیتون استفاده کردید، حمایت‌های برادراتون در کنار شما دلیلی شد که یک مجموعه‌ای داره اداره میشه، یک تعداد آدم روزیشون تامین میشه و کنارتون کار یاد میگیرن. اینها خیلی مهم هست و من خوشحالم که با بانوی پرتلاش مثل شما خانم صادقی عزیز گفتگو میکنم که شنوندگانمون رو هم دعوت به تلاش و کوشش میکنید عزیزم، بدون شعار، بدون اغراق و صرفا حسب تجربیات و زحماتی که خودتون کسب کردید و به جان کشیدید. عزیزم خیلی ازتون متشکرم، براتون آرزوی سلامتی میکنم و طول عمر هم برای خودتون هم برای واحد بازرگانیتون. عزیزم
خیلی ممنون، خیلی لطف کردین سرکار خانم، متشکرم ازتون که وقتتون هم گذاشتید و منم خیلی صحبت کردم.
زنده باشه خانم، استفاده کردیم.
دانش، اطلاعات، تجربه، سه رکن اصلی برای رسیدن به خودباوری و ایمان. ایمان به سازندگی، تلاش و نوآوری. رادیو اقتصاد، رسانه‌ای برای آنان که به ایرانی آزاد و سربلند می‌اندیشند. رادیو اقتصاد برای آنان که ایران را همیشه بر قله‌های افتخار می‌خواهند.
خاک تو سرشار از عطر بهشت، ای وطن این سر زمین سرفراز، تا ابد بر قله‌های افتخار، پرچم بشکوه تو در اهتزاز، پرچم بشکوه تو در اهتزاز.
موج اف ام ردیف 98.